بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من ارسلان اسدی، اینجا امپراتوری خانواده کبیر و وزین ارسلان. خدا را شکر میکنم به خاطر اینکه امروز خورشید در تاریک ترین لحظه شب طلوع کرد، مثل تمام روزهای دیگه. خدا را شکر میکنم که ایمان دارم که بعد از هر سیاهی و تاریکی مطلق، نور قطعاً طلوع خواهد کرد و پیروز خواهد شد. خدا را شکر میکنم به خاطر حسی که در درونم وجود داره، امیدی که در درونم وجود داره برای پیروزی نور بر علیه تاریکی. خدا را شکر میکنم که هنوز نفس میکشم. خدا را شکر میکنم که چشمهای من، گوشهای من، ذهن من، قلب من هنوز به دنبال دیدن خداست. خدا رو شکر میکنم که هر روزی که از عمر من میگذره دارم به انسان بالغتر و پخته تری تبدیل میشم. خدا رو شکر میکنم به خاطر زندگی که سرنوشتش به دست خود من رقم میخوره و نوشته میشه. خدا رو شکر میکنم که خداوند، طبیعت، پروردگار، هر اسمی، هر لقبی میخوای بهش بدی بده، اون نیرویی که بهش اعتقاد داری به من توانایی این رو داده که بتونم زندگی خودم، خانوادم، هزاران و میلیون ها انسان رو تغییر بدم. خدا رو شکر میکنم که خوندن تاریخ، خوندن زندگی انسانهای موفق باعث میشه که من متوجه بشم، آگاه بشم که حتی در دل سخت ترین و تاریک ترین شرایط نلسون ماندلاها ساخته میشوند، گاندیها ساخته میشوند، ابو علی سیناها ساخته میشوند، مایکل جردنها ساخته میشوند. خدا رو شکر میکنم که میتونم، توانایی این رو دارم. این خدا رو شکر میکنم، این که میگم فقط از زبون خودم نیستا، دارم یه دیدگاه بهت میدم که تو میتونی اینطوری نگاه کنی به دنیا و زندگی. اوکی؟ از زبون من داره جاری میشه، اما یک دیدگاهه، یک تفکره، یک نوع نگرشه. خدا رو شکر میکنم که من به عنوان یک انسان که یک مخلوق با هر نامی من رو آفریده و در شکم مادرم، از مغز استخوان مادر من رو تغذیه کرده، توانایی این رو دارم تا باعث تحول در زندگی خودم و در زندگی خانوادم و در زندگی میلیون ها میلیون انسان بشم. و این فقط و فقط بسته به امید، عزم و جدیت من در به وقوع پیوستن این امر داره. و اگر ذهنم زمانی بخواد به من بگه که ارسلان نمیشه، ارسلان نمیتونی، ارسلان اوضاع بده، ارسلان شرایط بده، ارسلان بدبختیم، ارسلان بیچاره ایم، من بهش میگم دقیقاً چون اوضاع سخته، اوضاع تاریکه، چون بدبختیم، چون بیچاره ایم، چون تمام دنیا رو تاریکی فرا گرفته، وظیفه من و رسالت من اینه که در این لحظه نور درونم رو روشن نگه دارم. چرا؟ چون دیدم که گاندی و گاندی ها توانستند که این کار رو انجام بدهند. چون دیدم که نلسون ماندلا و نلسون ماندلاها در شرایطی سختتر، اسفناکتر و بسیار تاریکتر توانستند نور را در قلب و وجود خودشون زنده نگه دارند. یکی از اساسی ترین قوانین طبیعت برای رسیدن به خوشبختی و موفقیتی که مصری باشه، یعنی چی مصری باشه؟ یعنی موفقیت و خوشبختی که باعث موفقیت و خوشبختی هم نوعان تو هم بشه، هم جنس های تو هم بشه، هم شهری های تو هم بشه، هم وطن های تو هم بشه، خانواده تو هم بشه، هم خون های تو هم بشه. یکی از اساسی ترین، یکی از مهمترین، یکی از ستون ها، یکی از شاهرگ ها، شاه کلید ها و شاهراه های رسیدن به خوشبختی و موفقیتی که فقط برای شخص تو نیست، فقط برای شخص من نیست، برای همه ماست، شامل حال هممون میشه. استفاده از این قانون طبیعت که هیچ تبصره‌ای ندارد، هیچ ربطی به اوضاع و شرایط ندارد، از تو یک اسطوره می‌سازه. گوش بده به من. از تو یک قهرمان تمام عیار می‌سازه. از تو یک انسان محبوب می‌سازه. از تو یک انسان قابل اتکا می‌سازه. از تو یک انسان عزیز می‌سازه. از تو یک انسان سفره‌دار دست به خیری که در هر شرایطی آرامش در ذهنش و قلبش غوطه‌وره می‌سازه. مهم نیست شرایط چقدر بده، مهم نیست اوضاع چقدر بده، مهم نیست تاریکی چقدر تونسته رسوخ و نفوذ بکنه به دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم. تمام دورانهایی که ما زندگی کردیم در تمام ادوار تاریخ، عده کمی از انسانها بودند که با این اصل و با این قانون تونستن جهت بدن به بشریت، تونستن بشریت رو، تونستن مردم رو، تونستن خانوادهشون رو متحول کنن، باعث رشد و رونق خودشون و خانوادهشون بشن. من شروع ساختن زندگیم به صورت کاملا جدی دقیقا مصادف شد. یعنی ببین، من از خونه برای دومین بار تصمیم گرفتم از شهرم بزنم بیرون، که میدونید من فکر میکردم اگر موقعیت مکانی ما عوض کنم موفق میشم، اگر جامو تغییر، نمیدونستم که من آشغالو اگه بکنم زیر مبل، اوکی، دلیل بر این نیست که آشغال دیگه وجود نداره، من فقط از جلو چشمام پنهونش کردم. من اگر مکانم رو عوض کنم، از همدان بلندشم بیام تهران، ولی از همون قوانین پوسیده و کهنه، از همون دروغ‌ها، از همون چارچوب‌های محدود کننده‌ای که قبلاً در ذهن من ساخته شده بخوام پیروی بکنم، برم وسط نیویورک هم زندگی بکنم، همین انسان بی‌مصرفی هستم که بودم. در نتیجه برای دومین بار بلند شدم اومدم تهران. با چند تا از دوستام که دو سه تا کسب و کار رو داشتن با هم دیگه رشد میدادن صحبت کردم برای اینکه برم پیششون کار کنم. رفتیم اونجا، هیچ کاری برای من نبود. من بهشون گفته بودم فقط بذارین بیام پیشتون وایسم، بالاخره یه کاری هست که من انجام بدم، اصلا زمین رو تمیز میکنم، اصلا کارهای دم دستیتون رو انجام میدم. هر روز میرفتم اونجا و هیچ کاری نبود که من انجام بدم. هر روز سر خودم رو گرم میکردم با نوشتن، با تصویر سازی کردن، با گوش دادن به یه سری فایل ها، با کتاب خوندن. یه ایده زد به سرم، گفتم این یه سری محصولاتی که شما دارید میفروشید به روش خودتونو، منم یه ایده زده به سرم ببخشید منم یه ایده زده به سرم و میخوام این ایده رو پیاده کنم. یه هدفونایی بود که اینا داشتن میفروختن، سود خوبی هم داشت. گفتم آقا همین هدفونا رو بیاین به عنوان سلر دیجیکالا بذاریم توی پنلی توی دیجیکالا، به عنوان فروشنده دیجیکالا. دیجیکالا این شرایط رو داره که شما میتونید برید و یه اکانت توش داشته باشید و محصول خودتون رو بذارید اونجا و مردم میان، افرادی که از دیجیکالا خرید میکنن میان محصول شما رو میبینن، اگه نیاز داشته باشن میخرن. گذاشتیم اونجا و فروش شروع شد، نم نم شروع شد. چون حافظه خیلی خوبی ندارم، تاریخ ها، اعداد، ارقام، داستان رو دقیق دقیق ممکنه نتونم توضیح بدم، اما کلیت موضوع و اتفاقاتی که برای من افتاد رو کاملا یادمه. پس دقت کن، در اون زمان من شدم پیک بچه ها برای رسوندن محصولات به دست مشتریان. اینجوری بود که تو میرفتی تو پنلت میدیدی اگه سفارش داری محصول رو میبردی دیجیکالا، به دیجیکالا تحویل میدادی تا به مشتری برسونه. از اونجایی که ما انقدری سرمایه نداشتیم که بتونیم از اون محصول تعداد زیاد داشته باشیم که دپو بکنیم یا مثلا بدیم دیجیکالا برامون دپو بکنه، ما هر بار مثلا تحویلمون رو تو دیجیکالا فرض کن زده بودیم 7 روزه، ما هر بار که بلند می شدیم و می دیدیم سفارش داریم، خودمون سفارش می دادیم می رسید دست ما، ما می بردیم تحویل می دادیم. من اون موقع ماشین نداشتم، خونه نداشتم، پول یک نخ سیگارم هم نداشتم، یعنی غذای من اونجا داشت فراهم می شد. همه ی آن چیزهایی که روزمره من نیاز داشتم داشت توسط دیگری مهیا میشد. اینو میخوام بگم در نهایت. بعد بابای رفیق من، یکی از رفیقای من که اونجا من داشتم باش کار میکردم، پخش کننده لوازم تحریر بود. من یه ایده زد به سرم، گفتم ما علاوه بر این هدفونه که داریم میفروشیم، بیاین لوازم تحریرم به محصولاتمون اضافه کنیم. اومدم همدان، رفتم با پدری صحبت کردم، خودشم زنگ زد گو، یه سری محصولا رو گرفتیم، برداشتیم، آوردیم، روشون قیمت زدیم، کد زدیم، تو پنل اضافه کردیم که فروش خیلی خوبی هم نداشت. همین جوری که روزها داشت پیش میرفت و من داشتم تقلا میکردم برای رشد کردن، کرونا شد و از اونجایی که هیچ کدوم از اون دو تا سه تا کسب و کاری که مال رفیقای من بود و این ایده هایی که من داشتم هنوز انقدری به رونق نرسیده بود که ما بتونیم یه 5 ماه 6 ماه جیب بخوریم، بتونیم اجاره رو بدیم، بتونیم ادامه بدیم که در دفتر رو نبندیم، ما مجبور شدیم در دفتر رو ببندیم. انگار تمام دنیا آوار شد روی سر من، هیچ راهی نداشتم. منی که خونه رفیقم زندگی میکردم، منی که پول نهار شاممو نداشتم، منی که در بدترین شرایط عاطفی بودم، منی که در بدترین حالت ارتباط با خانوادم بودم، منی که در اوج سختی و اتفاقات ناگوار زندگی بودم، اینم اضافه شد به اونا. ببین فقط رو میکردم به آسمون میگفتم آخه تو چرا داری این کارا رو با من میکنی؟ مگه من چه بدی به تو کردم؟ مگه من چه کار کردم که هر جا من میرم اونجا میشه؟ یعنی من با اقیانوسم میرم باید آفتابه با خودم ببرم یا آفتابه آب با خودم ببرم؟ هر جا من میرم اونجا خشک میشه، هر جا من میرم اونجا بلای نازل میشه، هر جا من میرم یه اتفاق بدی میفته. آخه این کرونا دیگه چی بود؟ تمام کشور تعطیل، تمام مغازه ها، تمام شرکت، تمام و من برای دومین بار دست از پا دراستر به همدان برگشتم، کاری که برای من حکم خودکشی رو داشت. دقیقا اون نگاه ترحم‌آمیز پدر و مادرم به من، اون نگاه معنیدار پدر و مادرم به من که دیدی بازم نتونستی، دیدی چرت و پرت میگی، دیدی رویا پردازی بی خود میکنی، دیدی داری مزخرف میگی. روزها سپری میشد، از خواب بیدار میشدم میخوابیدم، نمیدونستم چرا از خواب بیدار میشم. حالم بد بود، سیگار پشت سیگار، افسرده، عقده گلومو گرفته بود، نفرت گلومو گرفته بود، حسرت گلومو گرفته بود. هزار تا سوال تو ذهنم داشتم، هزار تا فوش و بده بیرا میدادم به خانوادم، به این حکومت، به این مملکت، به این دولت، به این جامعه، به مردم، به همشهریان، به وضعیت شهرم، به اقتصاد شهرم، به عمو، به خاله، به دایی، به کرونا. اما اون چیزی که باعث شد من امروز در جایگاهی قرار بگیرم که بتونم این داستانو با افتخار تعریف کنم، حتی بدبختیامو با افتخار تعریف کنم، حتی بدبختیامو توجیه نکنم و پنهان نکنم، حتی بدبختیامو قایم نکنم، اون چیزی که باعث میشه، اون چیزی که باعث میشه تمام سختیهایی که کشیدی، تمام دردهایی که کشیدی، تمام تاریکیهایی که دیدی، تمام بدبختیهایی که داری میبینی، تمام ظلمهایی که بهت شده، تمام ظلمهایی که داری میبینی رو یه روزی با افتخار فریاد بزنی، یه روزی با افتخار تعریف بکنی، یه روزی با افتخار تعریف بکنند برای آیندگان، برای فرزندان ما، برای برادران و خواهران ما، خودت تعریف بکنی برای بچه‌ت، برای نوت، برای عروست، برای دامادت، برای شوهرت، برای زنت. چیزی نبود در دل من بجز یک امید شعله‌ور که همه میگفتن به همین امید واهیه، که همه به هم میگفتن این امید دروغه، که همه به هم میگفتن این امیدیه که تو داری خودتو باش گول میزنی، که همه به هم میگفتن چرا سرتو کردی تو برف، که همه به میگفتن چرا خودتو داری گول میزنی، که همه به میگفتن بابا وضعیت زندگی تو ببین، وضعیت جامعه رو ببین، وضعیت این بیماری رو ببین، دوبار رفتی تهران دست پا دراستر برگشتی، ترم 3 دانشگاه تو مشروع شدی، از دانشگاه انصراف دادی، رفتی مرخصی گرفتی، سربازی 60 سالگی بوده قانونش عوض شده، پدرت که خواستی کفالت بگیری شده 65 سالگی، 65 سالگی شده 70 سالگی، 70 سالگی شده 75 سالگی. تو در تمام ابعاد زندگیت ارسلان بدبیاری آوردی، ارسلان رو پیشونی تو نوشته بدبخت، ارسلان تو پیشونی تو نوشته بدشانس. آخه بدشانس‌تر از این که در ایران به دنیا بیای، بدشانس‌تر از این که بین این همه شهر در ایران تو در همدان به دنیا بیای، بدشانس‌تر از این که در همدان تو در خانواده‌ای بسیار سختگیر، بسیار کنترلگر، بسیار بسیار تلخ زبان به دنیا بیای، بدبخت‌تر و بدشانس‌تر از این که یه نفر حاضر نباشه تو رو حمایت کنه، یه نفر با تو هم نظر نباشه، یه نفر با تو هم ایده نباشه، بدبختر از این که نه درست خوب بوده، نه ورزش تو ادامه دادی، نه رابطه های درستی داشتی، نه یه دونه شغل تونستی درست جلو ببری، نه یه دونه کسب و کار موفق داشتی، نه نمره خوب داشتی، به چیت می نازی؟ ارسلان به چی امید داری؟ به دولت و حکومت و جامعه نگاه میکردم، میدیدم سر تا پاشو لجن گرفته، همه دارن میدوزن و میخورن و میبرن. من اینجا لنگ یه دونه شغلم که بتونم درآمد ثابت داشته باشم. به خانوادم نگاه میکردم، انگار بی اهمیت ترین موجود دنیا براشون من بودم، انگار منو به دنیا آورده بودن که به من زخم زبون بزدن. رفیقامو نگاه میکردم، همه تو در و دیوار، همه فقط دنبال کثافتکاری، همه قر، همه آه، همه ناله، همه شکایت. به شهرم نگاه میکردم، ثروتمنداش یا ملاک بودن یا پروفسورای با نمره 20 بودن که من هیچ کدومو شرایطشو نداشتم. به دوبار رفتنم به تهران نگاه میکردم که ببین یه بار تصمیم بگیر بدون هیچی، بلند شه این شهر بری یه چیز دیگه، ببین چه تصمیم سختیه، ببین چه ترس هایی میاد توی ذهنت، ببین چقدر نسبت بهش واهمه داری، ببین چقدر غرورت نمیذاره، شخصیتت نمیذاره. من دوبار پا گذاشتم روی غرورم، من دوبار پا گذاشتم روی شخصیتم، من دوبار دو تا سخت تصمیم بسیار سخت. فکر کن اولین بار رفتی دست پا راسته برگشتی، دومین بار که میخوای بری این ذهنت مگه میذاره بدبخت دفعه قبلی رفتی چی شد، بیچاره دفعه قبلی رفتی چی شد، فلک زده ای بدشانس دفعه قبلی رفتی چی شد؟ غیر از این بود دستم تازه دفعه قبلی تو شغلم داشتی، تازه دفعه قبلی تو فلان جوونترم بودی، تازه دفعه قبلی تو نمیدونم یه پراید فکستانی هم زیر پات بود که اونم یا تاقان زد رفت رو هوا. یعنی دفعه اول تهرانم رو بهت بگم جز بدبختی و بیچارگی چی نداشت، دفعه دوم تهران اومدنم رو بهت بگم دوباره انگار خمپاره یه دونه از آسمون میومد دقیقا میخورد وسط زندگی من، انگار تا می اومدم چهار قدم برم جلو خمپاره یهو وسط زندگیم بود. تمام زندگیمو تاریکی گرفته بود و نه تنها تمام زندگیمو تاریکی گرفته بود، به زندگی دیگران هم که نگاه می کردم، به دوروبرم هم که نگاه می کردم نور نمی دیدم، همه داشتن می نالیدن، اوضاع سخت بود، تاریک بود، همونطور که الان هست، همونطور که تو الان نور نمیبینی. اما اون چیزی که منو رسوند به اینجایی که فریاد بزنم بگم میشه، فریاد بزنم بگم میتونی، فریاد بزنم بگم تو میتونی ناجی خانوادت، شهرت و مردمت باشی، تو میتونی ناجی زندگی یک نفر باشی. خدا میگه اگر شما زندگی یک نفر رو تغییر بدید انگار زندگی تمام مردم رو تغییر دادید، و اگر زندگی یک نفر رو به فنا بدید انگار زندگی تمام مردم رو به فنا دادید. اون چیزی که امروز باعث شده من بتونم با جرأت بگم میشه، با جرأت بگم معجزه هست، با جرأت بگم میتونی، با جرأت بگم تو میتونی یک اسطوره و قهرمان باشی، با جرأت بگم که تویی که داری صدای من رو میشنوی و در اوج ناامیدی و در اوج حال بد و در اوج غم و غصه و ناراحتی به خاطر وضعیتی هستی که داری میبینی، به خاطر اخباری هست که داری میشنوی، اینه که منم دیدم، سخترشم دیدم، بدترشم دیدم، از من بدبخترم به نظر خودم وجود نداشت، همون جوری که تو فکر میکنی از تو بدبختر وجود نداره. امروز صبحانه خوردی؟ نوش جونت. امروز نهارم خوردی؟ نوش جونت. شامم خوردی؟ نوش جونت. جا خواب داری؟ حله. گرما داری؟ حله. بخاری دارین؟ حله. ماشین داری؟ اوه تو خیلی از من جلوتری. موتور داری؟ خیلی از اون روز من جلوتری. پول سیگارتو داری؟ خیلی از اون روز من جلوتری. پول رفت و آمدت با اسنپو داری؟ خیلی از اون روز من جلوتری. رابطت با پدر و مادرت نسبتاً خوبه؟ خیلی از اون روز من جلوتری. کمد لباس داری؟ خیلی از اون روز من جلوتری. بیشتر از دوتا کفش داری؟ خیلی از اون روز من جلوتری. باشگاه میری، تمرین میکنی، ورزش میکنی، پولشو داری بری ثبت نام کنی ولی نمیری، خیلی از اون روز من جلوتری. خیلی جلوتری، خیلی 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 جلوتری. نمیخوام روزه بخونم و از بدبختیام بگم، من فقط میخوام بهت بگم تو با امید شعله ور، تو با دیوانوار امیدوار بودن، تو با قدرت بلا منازع امید، تو با معجزه‌ای به نام امید، تو با نور امید که در بیرون نیست، در بیرون نمیتونیم ببینیمش، در بیرون وجود نداره در هیچ جای دنیا. الان که من دارم این ویس رو، انشالله که در آینده به قطع یقین نور پدیدار خواهد شد بیرون از ما، در کشورها، در دولتها، در حکومتها. امروز در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم نور وجود ندارد. ظلم کشورها رو گرفته، استبداد گرفته، زورگویی گرفته، رانتخاری گرفته، قتل عام گرفته، بدبختی گرفته، بیچارگی گرفته. اما تو برای کمک کردن به این مردم، تو برای کمک کردن به خانوادت، تو برای نجات دادن بچت، اخبار خوندن، همدردی، درد و دل، قصه، آه، ناله، کمک کردن نیست. چون گاندی این کار رو نکرد برای مردمش، نلسون ماندلا این کار رو نکرد. امیدوار باش، زندگی تو بساز، خودتو، شخصیتتو، روحتو، قلبتو، ذهنتو سرپا نگهدار. با قدرت خودت، با قدرت درونت، ایمان به این که قدرتمندی، ایمان به این که توانمندی، ایمان به این که طبیعت مانع نمی شناسد. طبیعت از دیکتاتورها قدرتمندتر است، طبیعت از ظلم قدرتمندتر است، طبیعت از اوضاع اقتصادی گرانتر است. طبیعت نگاه میکنه ببینه تو به قیمت دلار امید و باور داری، قیمت دلار ترس میندازه تو قلبت و تو ذهنت، قیمت گوشت و مرغ آقا بالاست، وضعیت به شدت بد، بدبخت، بیچاره، هممون با هم خوبه. طبیعت نگاه میکنه ببینه این قیمت دلاره، این قیمت گوشته، این قیمت مرغه، این قیمت طلاه، در قلب و دل تو ترس میندازه، نگرانی میندازه، یا باور نداشتن به خودت تو وجودت وحشت. وای من به خودم باور ندارم، این باید منو نگران کنه، این باید منو به وحشت بندازه، چون کفری بالاتر از این وجود نداره، چون گناهی بالاتر از این وجود نداره، چون خطایی بالاتر از این وجود نداره، چون این یعنی دقیقاً دعوت تاریکی به زندگی خودت، این یعنی تو درو باز کردی که تاریکی بیاد و راحت تمام ابعاد زندگی تو رو نابود کنه و تو هم بکنه مثل همه انسانهایی که تن دادن به تاریکی، قلبشون رو دادن به تاریکی، ذهنشون رو دادن به تاریکی، شخصیت و روح و روانشون رو دو دستی تقدیم تاریکی کردن با خواندن اخبار. نمیگم اعتراض نکن، نمیگم ناراحت نباش، نمیگم حالت بد نباشه، نمیگم، من فقط میگم اگر امید درون تو فقط به حرف باشه، اگر ناامید بشی در قلب، ببین وحشتناکترین روزهای زندگی تو پیش روتن، قسم میخورم، مینویسم، امضا میکنم، تاریخ و ساعت و همه چی رو یادت باشه، اگر در درونت، اگر در قلبت، اگر در وجودت امید رو از دست بدی، وحشتناکترین روزهای زندگی جلو رو تن. امید یعنی بیرونم شرایط، اوضاع مملو از تاریکی و تسخیر شده توسط تاریکی است، اما من در درون باور به نیروی برتر دارم، باور به قدرتی که در درونم هست دارم. من میدانم که میتوانم، من میدانم که میشود، من میدانم که معجزه در درون من رقم. اصلا این که تو در شرایط تاریک و سخت ایمان دیوانه وار داشته باشی خودش معجزه است که در درون توه، و بابت این باید ذوق کنی، بابت این باید شگفت زده باشی. دفعه دومی که برگشتم همدان با اوج بدبختی، با اوج بدهی‌ها، با اوج بی‌اعتباری و بی‌آبرویی جلو خانواده‌م و همه اونهایی که از رویاهام باشون حرف زده بودم سرمو بالا نمیتونستم بگیرم، اما تو قلبم، اما تو قلبم نور روشن بود، اما تو قلبم میدونستم که میشه، اما تو قلبم و زیر لب زمزمه میکردم که من یه روزی میتونم، من یه روزی انجامش میدم، و اون روزی که تونستم و انجامش بدم فریاد میزنم و خبردار میکنم و بلند میگم که آی مردم، آی ایها الناس، نذارید تاریکی توی زندگیتون بیاد، در رو به روی تاریکی ببندید. اگر میخوای حیات همسایه بغلید روشن بشه، چراغ حیات خونه خودت هم روشن کن. چراغ حیات خونه تو باید روشن باشه تا حیات همسایه بغلی تو هم نور بگیره. کاری به موجودی حسابت، کاری به وضعیت کسب و کارت، کاری به اتفاقاتی که در زندگی هامون و در دور زمانی که داریم زندگی میکنیم افتاده ندارم. میبینمشون، بابتشون ناراحتم، هزاران بار دعا کردم برای مردم ایران، هزاران بار برای تمام مردم دنیا دعا کردم، هزاران بار از خدا خواستم، هیچ دعایی پشت درهای بسته نمونه. هزاران بار برای مادر پدرهایی که جوان از دست دادن، برای جوانهایی که مادر پدر از دست دادن، برای آنهایی که طلاق گرفتن، برای آنهایی که ورشکست شدن، برای آنهایی که درد دیدن، برای آنهایی که زمین خوردن، برای آنهایی که ناامیدن، برای آنهایی که داغ دیدن، برای آنهایی که حالشان بد است، برای اونی که افتاده تو خونه افسرده است، هزاران بار دعا کردم برای تمام آنهایی که صد بار تلاش کردن و نشده دعا کردن. واقعا دومین باری که برگشتم همدان احمقانه بوده دوباره تلاش کردم. یه کار احمقانه بوده امیدوار بودن. اما من نمیخواستم دست از رویای ثروتمند شدن بکشم. دست از رویای قهرمان بودن نمیخواستم بکشم. التماستون میکنم برید زندگی نامه نلسون ماندلا رو بخونید. التماستون میکنم برید زندگی نامه مایکل جردن رو بخونید. التماست میکنم برو زندگی تختی رو بخون. الف پات میفتم برو زندگی گاندی رو بخون. التماست میکنم برو زندگی نامه رهبر سیاه پوستای دنیا رو بخون. زمانی که سیاه پوستا کتک میخوردن، زمانی که سیاه پوستا هیچ چیزی جز برده نبودن، زمانی که سیاه پوستا شامل هیچ کدام یک از حقوقهای شهروندی نبودن، یه نفر بود که سیاه پوست بود و امیدوار بود و امید داشت و میدونست که میشه، میدونست که اگر تمام دنیا بر علیه سیاه پوستا باشن، امید معجزه میکنه. نمیخوای سیاه پوستا رو از بردگی دراری، تو نمیخواد سیاه پوستا رو از بردگی دراری، نمیخواد گاندی بشی، نمیخواد نلسون ماندلا بشی، نمیخواد جهان پهلوان تختی بشی، ولی دیگه جای خودتو که پیدا کن، برو بای تو جای خودت. جای تو ناامیدی نیست، جای تو نگران پول گوشت و مرغ بودن نه تنها نیست، جای تو اینه که به 10 تا خانواده نیازمندم تو این اوضاع و شرایط بتونی کمک کنی، نه تو هم بشی پا بذاری رو دل پا ب... نمک بپاشی رو زخم اونا، دل بدی به دل اونا. برو جایگاه تو اینه که 10 تا پدری که الان تو زندانن به خاطر یه چکی که کشیدن و برگشت خوردن و آزاد کنی که بیان خرج خانوادهشون رو بدن. جای تو اینه که برای زنان سرپرست خانوار اشتغال زایی کنی. جای تو اینه که یه مادر قدرتمند، شجاع، امیدوار، آگاه برای فرزندانت باشی، نه یه مادر همیشه زخم زبون زن، مریض، بیمار، ناامید، محدود، ترسوی، خودش هیچی نشده تو زندگیشو، همه ی عقداش بعد رو سر بچه‌هاش خالی شه. تو اون پدری باش که به فرزندان، نمیخواد قهرمان یک ملت باشی، قهرمان بچه های خودت باش. با عملت، با کلامت، با نگاهت، با آگاهیت، با نگرشت به همه بلدن فوش بدن، همه بلدن آهناله کنن، اعتراض خودت رو با ساختن زندگیت نشون بده. آقا زندگی تو بساز، بچه تو زن، بچه تو برده این مملکت ببر. بهترین انتقام این دنیا موفقیته. انتقام جو نیستم، ولی اگر قرار باشه انتقام بگیرم، بهترین انتقام موفقیته. احمقم مگه زندگیمو بسپارم دست اولت دولت و حکومتی که مذاکره میکنیم نمیکنیم، جنگ میکنیم نمیکنیم، میریم نمیایم. 47 سال مردم ما منتظرن. احمقم مگه منتظر اینا بایستم که دلار بیارن پایین، طلا، به امید روزی که اینا میخوان طلا رو دلار بیارن پایین. من به امید اون خدایی میمونم و به امید اون خدایی زندگی میکنم و به امید اون خدایی زندگیمو میسازم که دریا رو برای موسی شکافت. من راهی به غیر از راه خدا بلد نیستم. من راهی به غیر از راه خدا نمیشناسم. من امید به آن خدایی دارم که یوسف را از ته چاه کرد عزیز مصر. من امید به اون خدایی دارم که منو از یک شهرستان کوچیک متعصب تنگ نظر بدون شغل بدون اقتصاد رسوند به جایی که هزاران هزاران نفر با حرفهای من دست از خودکشی کشیدن، اعتیادشون رو کنار گذاشتن، با آغوش خانوادهشون برگشتن، کسب و کارهای خودشون رو راه انداختن، درآمدزایی کردن، اشتغالزایی کردن، قمارباز بوده الان تاجر شده، گوشه خونه افتاده بوده افسرده بوده الان توی تیم فوتبال داره بازی میکنه، تو اوج فروپاشی روابطش بوده الان داره عشق بی قید و شرط تجربه میکنه، لعنت و نفرین میفرستاده به پدر مادرش الان از درون رها شده، بخشیدتشون و از نظر مالی داره کمکشون میکنه. من امید به اون خدایی دارم که منو از اون موقعیت کرونا و سال 1401 و داستانای مهسا امینی و نمیدونم همیشه تحریم و همیشه بالا رفتن دلار و طلا و هر لحظه بالا رفتن این دوتا و قیمت مسک و مسکن و قیمت برنج و گوشت و رهن و اجاره رسون به جایی که امروز ماها ده ها خانواده رو دارم کمک میکنه. با افتخار هم فریادش میزنم برای اینکه من اگر کوچکترین رفتار و اخلاق، من میلیون ها رفتار بد، میلیون ها اخلاق بد، میلیون ها عقیده بد، نگرش بد دارم، باشه، اما اگر یه دونه از رفتارهای خوب من الگو بشه، من این دنیا و اون دنیا ما ساختم. پس امروز فریاد میزنم مردم، ایها الناس، تاریکی هست، گرانی هست، ظلم هست، استبداد هست، در تمام دنیا هست، همه جا هست، منکرش نیستم، اما نمیتوانم منکر قدرت خدا هم بشوم، نمیتوانم منکر قدرت امید بشوم، نمیتوانم منکر قدرت معجزه‌ای بشوم که در زندگی خودم دیدم. نامردی اگه نگم، در حق خدا بی‌معرفتی کردم اگر نگم، کفر کردم اگر نگم، زبونم لال بشه، چشام کور بشه اگه بخوام نگم. اون خدایی که منو در اون شرایط و اون موقعیت و اون شرایط اقتصادی و اون شهر از اونجا رسوند به اوج سقف رویاهایی که تمام آب و اجداد من نمیتونستن تصورش بکنن، نامردی اگه نگم امید میتونه زندگی تو تغییر بده، نامردی اگه نگم معجزه وجود داره، نامردی اگه نگم پسر خوب، دختر خوب، مادر من، پدر من، بلند شو محکم وایسا و امیدوار باش. بلند شو محکم وایسا، حتی شده پاهات بلرزه ولی قدم بردار، ولی یه کار مثبت بکن، ولی یه حرکت بکن. امیدوارانه حرکت کن، امیدوارانه برو کاری که باید رو انجام بده، امیدوارانه برو تو دل چیزی که ازش میترسی، امیدوارانه برو اون زبان لعنتی رو تموم کن، امیدوارانه برو اون کسب و کار لعنتی رو را بنداز، امیدوارانه با لبخند و شجاعت با آدم ها حرف بزن، امیدوارانه شجاعانه با تمام قدرت و توانت تو آینه نگاه کن و بگو تو به قهرمان خانواده خودت تبدیل میشی، تو زندگی خودت، خانوادت، همشهریات، هم نوعاتو تغییر میدی، نه با دستات بلکه با داستان زندگیت. آدم ها با دیدنت امید میگیرن، آدم ها با دیدنت انگیزه میگیرن، آدم ها با این که تو در سختترین شرایط ناامید نشدی امیدوار میشن و انگیزه میگیرن. چقدر دخترها منتظرن تا زندگی موفق تو رو ببینن و امید بگیرن، چقدر پدرها، چقدر مادرها، چقدر زنها، چقدر مردها، چقدر از جوانها منتظرن موفقیت تو، ماشین خوب زیر پای تو، کسب و کار تو، رونق تو، روزی تو، دست به خیر بودن تو، سفره دار بودن تو رو ببینند، امید بگیرند، انگیزه بگیرند، زندگی خودشون رو بسازن. یادت باشه طبیعت اصلاً براش مهم نیست شرایط چیه، طبیعت اصلاً براش مهم نیست در چه اوضاعی ما داریم زندگی میکنیم، در چه شرایطی، در چه موقعیت جغرافیایی، در چه وضعیتی. طبیعت براش مهم اینه که در شرایط، اوضاع و موقعیت‌های مختلف کدام یکی از این انسان‌هایی که دارن روی زمین زندگی میکنند تابع قوانین طبیعت و قوانین آسمانی میمانند، با چه شدت و عدتی میمانند، کی با اولین طوفان شروع میکنه به فوش دادن به طبیعت و خدا و پیغمبر و قرآن و میزنه زیر میز و همه چی، میگه این اصلا از روز اول واسه همین اصلا نتیجه نمیگرفت دیگه. از روز اول این خونه رو داشت روی کبریت میساخت، رو آب میساخت، ظاهر سازی داشت میکرد، ولی اونی که زیر ساخت ساخته، ولی اونی که واقعا باطنن و وجودن ساخته در طوفان ها با ایمان تر میشه، توکلش بیشتر میشه، امیدش بیشتر. انسان به امید زنده است. ببین تمام چیزایی که الان داری، خونه، ماشین، زندگی، کسب و کار، زیبایی، جوانی، هر آن چیزی که داری رو همین لحظه در طرفت العین اگر ازت بگیرن، تو بشی یک کارتون خواب هروینی که تو جوب افتاده و پول غذای خودش رو نداره، تنها دارایی و سرمایه گرانبهای تو امیدیه که در قلبته، امیدیه که در ذهنت، و همون امیدی که در قلبته و همون امیدی که در ذهنته تو رو تبدیل میکنه به قهرمانی که میشه یه روزی الگوی میلیون ها میلیون کارتون خواب، میشه الگو و اسطوره میلیون ها میلیون هروئینی. بدتر از این میتونم بگم؟ برید داستان زندگی عمو اکبر رو بخونید، اکبر رجبی تو اینستاگرام پیج داره، ببینید کجا بوده، به کجا رسیده، چی کار داره میکنه، تکیگاه چند نفره و کجا تو سختی ها، حمایت ندیدن از دولت، سنگ پرتاب کردن از سمت دولت، سنگ پرتاب کردن از سمت حکومت، کار خیر داشت انجام میداد، چوبلای چرخش میکردن، کجا استوب زد، کجا تسلیم شد. آقا ما باید به خدا جواب پس بدیم، نه به اینا. که تو به خودت 20 سال دیگه وای میسی تو آینه جواب پس بدی، نه به هیچ کس دیگه. آدم ها آمدنی اند و رفتنی، حکومت ها آمدنی اند و رفتنی، تو 20 سال دیگه به خودت باید پاسخ خوب باشی، چون از دل همین خانواده ارسلان 10 سال دیگه آدم هایی رو میبینی که قهرمان و اسطوره شدن. اون وقت میگی اون شد من نشدم؟ خب اونم همون حرفایی رو شنید که من شنیدم. همه دانشجوها سر یک کلاس که میشینن یه استاد داره براشون حرف میزنه و استاده چیز خاصی به اون یکی یاد نمیده که به اون یکی یاد، اما از دل همون استاد دانشجوها یکی میشه پروفسور حسابی، یکی میشه هم کلاسی بغل دستش که اصلا من تو اسمش هم نمیدونیم کیه، چیه، کجاست. امید یعنی باور داشتن به نور، امید یعنی من قلبم رو روشن نگه میدارم، امید یعنی من میدونم وضعیت چیه، اما امیدم به خدا ربطی به وضعیت نداره. این دوتا متضاد نیستن، دو مقبوله جدا از همه. به خاطر تمام شبهایی که پدرت غرورش شکست بغضش رو قورت داد، به خاطر تمام فشارهایی که پدر و مادرت به خاطر گرونی در تمام این سالها کشیدن، به خاطر تمام خواسته هایی که بچت داره اما به خاطر اینکه به غرور به تو بر نخوره نمیاد بهت بگه، به خاطر تمام خیانت هایی که در حق بچت کردی، به خاطر تمام بد اخلاقی هایی که با زنت کردی به خاطر اینکه کسب و کار خوب نبود، به خاطر تمام اون روزهایی که باید میساختی و نساختی، به خاطر تمام اون روزهایی که با رفیق بازی و عیاشی، به خاطر تمام اون کتکایی که از پدر مادرت خوردی، به خاطر تمام اون روزهایی که تو سرما تو گرما زل زدی به آسمون، خیره شدی به یه نقطه و فقط بدبختی و بیچارگی دیدی، بلند شو و امیدوارانه به خودت، خانوادت، هم نوعانت، هم شهریات، فقط با ساختن زندگی خودت کمک کن. ساختن زندگی تو میتونه ادامه دادن اون ورزشه و قهرمان شدن تو اون ورزشه باشه. ساختن زندگی تو میتونه تموم کردن دوره استادی زبان و معلم زبان شدن باشه. ساختن زندگی تو میتونه شروع کردن کسب و کاریه که سالها داری به بهونه‌های مختلف عقبش میندازی باشه. نری باز 500 میلیون وام بگیری ها. الان کسب و کار رو در کوچکترین حالت ممکن باید شروع کنید، نم نم بزرگش کنید. یه دفعه و نرو سمت بزرگ. با چیزایی که الان داری، با امکاناتی که الان داری، با اون 1,000,000 تومانی که الان داری شروع کن، با اون 100,000 تومانی که الان داری شروع کن. والله برای کسی که با امید داره ایدم هست، ایده بهش الهام میشه، ایده بهش وحی میشه. بابا خودش گفته من حتی به زنبور عسل وحی میکنم و الهام میکنم. میدونم الهام با وحی فرق میکنه، کل قضیه رو بگیر، مفهوم حرفم رو بگیر. خدا میگه من با زنبور حرف میزنم، با تویی که بندشی اشرف مخلوقات. آقا امیدوار بودن باعث میشود طبیعت الهام میکنه بهت. با 100,000 تومن یه بیزینس شروع میکنی، آخ مگه میشه، آخ زر نزن، آخ چرت و پرت نگو. باشه اوکی، یک نفر حرفمو بفهمه، یک نفر انجام بده، یه نفر 5 سال دیگه وایس روی استیج یه لوح تقدیر کارآفرینی بگیره، یه نفر 5 سال دیگه استاد دانشگاه باشه، 100 تا دانش آموز، 100 تا دانشجو زیر دستش ساخته شده باشن، از تو دل همونو یه پروفسور حسابی در بیا بیرون، یه خانوم بلند شه، قد علم کنه، شجاعانه بره تنهایی کسب و کارش رو شروع کنه، بعد یه نفر، بعد دو نفر، بعد 10 تا خانوم سرپرست خانوار رو بگیره زیر پر و بال خودش. هیچ چیزی به جز امید لازم نداری، هیچ چیزی به جز امید دیوانه کننده، امیدی که هر کس شنیدش، هر کس دیدش بتونه مسخرت کنه، بتونه تو رو دیوانه خطاب کنه، بتونه تو رو روانی خطاب کنه. دقیقا اون جایی که همه نامیدند امیدوار بودن یک مزیت حساب میشه. امروز ما در دوراهی بسیار بزرگی قرار داریم. امروز ما در زندگی هامون، امروز ما در شرایط هامون، امروز ما در شهر هامون، امروز ما از خانواده داریم میخوریم و خوردیم، از دانشگاه هامون خوردیم، از مدرسه خوردیم، از رفیق خوردیم، از عشقمون خوردیم، از دوستمون خوردیم، از دولت خوردیم و همه جا خوردیم. بابا کیو به جز خدا داری که اعتماد بهش نداری، امید بهش نداری؟ دیگه چقدر از همه جا ناامیدمون کنه ولی باز نمیریم سمتش. رفتن سمتش با تمام وجود، با قلب امیدوارش. ببین چشماتو میبینن باید امیدو ببینن، کلامتو میشنون باید شعله امیدت، شعله امیدت توی کلماتت وجودشون آتیش بزنه. بذار هر چقدر میخوان قور بزنن سکوت کن، بذار هر چقدر میخوان آه و ناله و شکایت و فوش و در درونت بگو منم میدونم، اما من به نوبه خودم میخوام زندگیمو بسازم، زندگی دو نفر دیگرم، میخوام دو نفر دیگر رو بگیرم زیر پر و بال خودم. حکومت میخواد عوض بشه میخواد نشه، شرایط میخواد عوض بشه میخواد نشه. من خالق شرایطم، نه تابع شرایط. امید یعنی تاریکی هست اما من نور را میتوانم در درونم ببینم. امید یعنی تاریکی هست اما من نور را در درونم میسازم. امید یعنی ظلم هست ولی من ظلم نمی کنم. امید یعنی گرانی هست اما من میرم درآمدم رو افزایش میدم. امید یعنی من نمیتونم جلوی رفت آمد ابرها رو بگیرم ولی نور خورشید رو میتونم ببینم، ولی روز رو میتونم ببینم، ولی امید به طلوع میتونم داشته باشم. امید یعنی طلا گرون، دلار گرون، مسکن گرون، وضعیت مملکت بد، رانت و دزدی تا دلت بخواد، اعتراضم داریم، همه داریم، همه هم با هم اعتراض میکنیم، ولی از زندگیم وا نمیمونم، زندگیمو ول نمیکنم، زندگیمو میسازم. امید دارم، میدونم، یقین دارم، ایمان دارم که میتونم و میشه. من یه قهرمان میشم، من یه اسطوره میشم. بهترین وقته برای اینکه قهرمان بشم، بهترین وقته برای اینکه خانوادم و مردمم رو کمک کنم، چون همشون ناامیدن، چون همشون خدا رو یادشون رفته، چون همشون یه جوری خدا بهشون معرفی شده که خدا رو هم دارن فحش میدن. من یه کاری میکنم به خدا برگردن، من یه کاری میکنم خدای واقعی رو بشناسن، من یه کاری میکنم به خدا آشتی کنن. انجام دادن کارهای بزرگ با قلبی که خالی از امیده، با ذهنی که خالی از امیده غیر ممکنه، و انجام غیر ممکن ترین کارها با قلب و ذهنی که شعله ور در امیده بسیار آسان و سریع رقم میخوره. در پایان امیدوارم که یک کلمه یا یک جمله من تونسته باشه کوچکترین روزنه امیدی در قلب و ذهن شما ایجاد کنه. امیدوارم نور، آرامش، صلح، برکت به قلب و زندگی تمام مردم دنیا بتابه. امیدوارم بدونید و بفهمید که قدرت انجام چه کارهایی رو دارید، قدرت تبدیل شدن به چه شخصیت‌های نامدار و پرآوازه‌ای رو دارید. امیدوارم مسئولیت خودم رو در حد خودم بتونم انجام بدم و از شما میخوام که برید دستبند خیلی خوشگل برای خودتون بخرید، با هر جنسی و با هر قیمتی، به نشانه اتحاد خانواده ارسلان، به نشانه امید شعله‌ور در قلب‌های اعضای خانواده ارسلان، به نشانه کنار هم بودنمون، میخوام هر وقت این دستبند رو که میبینی یادت بیفته که تو یکی از ستونها و آجرهای دیوار تنومند و قدرتمند خانواده ارسلانی، و اگر تو شونه خالی کنی این کشتیه که تو داری زیر خودتو سوراخ میکنی. ازت میخوام هر لحظه که اومدی ناامید بشی به من فکر کنی، به ما فکر کنی، به خانواده ارسلان فکر کنی، به همه کسایی که در اون لحظه امید دارن و دارن صدات میزنن با قلبشون فکر کنی. و ازت میخوام با قلب پر از امیدت، با انرژی، تمام اون کسایی که قلبشون ناامیده رو صدا بزنی. ناخودآگاه ما، درون ما با هم در ارتباط. این دستبند نشانه گذر کردن از این روزهای سخت خواهد بود. مهم نیست دستبند اصلا میتونه یک کش باشه دور دستت، یه دستبندی که یه حس خیلی خوب بهت میده، یه خاطره باش داری، یه ارزش معنوی خیلی با حال و خفن برات داره. و همیشه با نگاه کردن به اون دستبند، بدون که ما خانواده ارسلانیم و روزی در دنیا فریاد خواهیم زد که در چه شرایطی امیدوار موندیم و تونستیم زندگیامونو بسازیم. قطع به یقین، نور بر تاریکی پیروز است. مچ پس کلتون، خلاص.